دیگه به شما نمیبازن اونجا میبره. چی کار میکنید شما؟ چه تمرین خاصی دارید؟ چه شرایطی هستش که شما یه سر و گردن تقریبا از همه به صورت بالاتر هستید؟
اختیار دارین، شما خودتون استاد ما این.
نه خواهش
من شما. همیشه اتفاقا خب هم توی پینگ پونگیا همه شما رو که خیلی مثال میزنن تو این زمینه، ولی خب خودم حالا یه چیم لم خاصی که دارم اینه که هیچ وقت فکر نمی کنم به ده رسیدم، اصلا به نتیجه بازی نگاه نمی کنم هیچ وقت، سعی می کنم که عمل کردم خوب باشه، بهترین عمل کرد باشه جدای از نتیجه بازی، و سعی می کنم که همیشه خیلی بازی خوبی به نمایش بذارم. به خاطر این من فکر می کنم چون خیلی زیاد حساس نمیشم به نتیجه بازی، فکر می‌کنم یواش یواش میتونم برسم حالا و ببرم بازی رو.
یعنی اون آرامش خاصی رو شما دارید که خب اون خیلی میتونه تو اون لحظات کمک کنه.
درسته. البته بگم استرسم واقعا زیاد دارم، ولی خب توی این شرایط
کنترلش می‌کنین شما؟
کنترل میشه. باید کنترل کنم. بله درسته.
خیلی خوب هستش. یه سوال دیگه هم بپرسم خانم شهسواری، شاید حالا زیاد به اصطلاح شاید خوشتون نیاد، سوال چیزی هم نیستش ها، قرارداد شما رو من میدونم چقدر هستش، ولی شما خودتون راضی نبودید. حالا من میخوام یه مطلب بگم، چون حالا که پای میکروفون ما هستید و تشریف آوردید تو برنامه ما، اینی که من فکر میکنم در تمام ورزش‌های راکتی آقای کشاورزی که خوش استاد هستش، به هیچ عنوان این رقمی که شما گرفتید هیچ ورزشکاری در بخش بانوان در ورزش‌های راکتی همچین مبلغی رو نمیگیره.
و یعنی کمتر میگیرن؟
خیلی که اصلا شاید نگیرن اون رقم رو. یعنی در تنیس که آقای کشاورز خودش استاده و دست اندر کار هستش میدونه نیست، در بدمینتون رو خودم میدونم و در اسکواش هم که اصلا هم چیز اصلا نداریم ما.
شاید دارن تلاش میکنن کار همه رو درست کنن.
خب این خیلی خوبه، ولی خب باید
من نمیدونم حالا رشته ادبیو در جریان نیستم، رشته های حالا ما این مقدار فکر کنم حالا چون المپیکی شده و به نظر من حالا من از سال 79 دارم قرارداد میبندم و فکر میکنم حالا این فرهنگ رو باید جا بندازیم، چه توی رشته های راکتی و توپی و چه توی بقیه رشته ها توی بانوان، این فرهنگ باید جا بیفته که همون واقعا زحمتی که خانوما میکشن، همون عرقی که میدونن، همون کارم آقایون انجام میدن. و به نظر من الان مخصوصا پینگ پونگ اگه دقت کرده باشین 3-4 سال هست که ما تو قسمت لیگ باشگاهی پخش زنده داریم.
بله، بله،
خیلی
بله.
یه نقطه
خیلی کمک هستش
که باعث میشه برای باشگاه واقعا تبلیغ بشه و مخاطبای خیلی بیشتری رو جذب کرده. من فکر میکنم میتونیم این فرهنگ رو جا بندازیم که توی ورزش‌های رشته‌های دیگه، رشته‌های راکتی و توپی بتونیم مبالغ قرارداد رو بالاتر ببریم. خب بالاخره ورزش هم جزء یه صنعت شده توی همه جای دنیا، بنابراین من باید یه نگاه ویژه‌تری بهش بشه.
بله به حسد. خب ما آرزوم همه هستش که بالاخره از نظر اقتصادی شرایطی باشه که همه بتونن که واقعا هم به ورزششون برسن، هم که از امکانات اقتصادیشون واقعا بتونن که به ورزششون کمک بشه و دیگه اصلا کار دیگه هم انجام ندن، این واقعا یک کار حرفه‌ای رو انجام بدن تا بتونن نتیجه حرفه‌ای رو هم بگیرن.
درسته واقعا درسته.
خیلی ممنون خانم شهسواری،
خواهش میکنم،
براتون آرزو موفقیت میکنیم، انشالله بیشتر از اون چیزی که فکر کردید بهش برسید، بتونید سهمیه المپیک هم کسب بکنید، برید اونجا هم نتیجه خیلی خوب به دست بیارید. ما اخبارش اینجا پیگیری میکنیم به اتفاق شنوندگان عزیز و ارجمند و امیدوار هستیم که بازم بتونیم در این برنامه با شما صحبت بکنیم.
ممنون از شما، خیلی لطف کردین، بزرگوارید.
خیلی ممنون خانم شهسواری،
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
ساعت 15:35 دقیقه است. ما همچنان با برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی در خدمت شما هستیم. صحبت‌های خوبی در مورد رشته ورزش بدمینتون و همچنین تنیس روی میز انجام شد. بهتر که بریم سراغ رشته ورزشی تنیس، رشته که طی هفته‌های گذشته به صورت متصل داره رویدادهای درش برگزار میشه. در جزیره کیش ابتدا رقابت‌های تنیس جام حذفی بود، بعد مسابقات تنیس بین‌المللی جوانان برگزار شد و همکنون هم رقابت‌های جام حذفی در بخش آقایان در حال برگزاری هست و این رویدادها رویدادهایی است که خیلی با انتظار بالاخره برگزار شد و یه تحرکی تو تنیس ایران به وجود آورده. اما در مورد این که بخوایم بیشتر بدونیم که یه همچین رویدادهایی چقدر میتونه در تنیس کشورمون تأثیرگذار باشه و یه مقایسه داشته باشیم نسبت به وضعیت در سالهای گذشته و ببینیم آیا میتونیم امیدوار باشیم که تنیسمون وضعیت بهتری نسبت به حال حاضر پیدا بکنه، بهتر دیدیم تا با جناب آقای بهمن اسدی از خبرنگاران پیشکسوتی که به خصوص در رشته ورزش تنیس سالها قلم زدن در خدمتشون باشیم، باشون گفتگو بکنیم، ببینیم نقطه نظرات ایشون چیه. جناب آقای اسدی حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله. جناب آقای اسدی به های ارتباط برقرار میشه، منتظر باشید. ما در همین خصوص یعنی رقابت‌های مختلف از جمله رقابت‌های تنیس جام حذفی که در حال حاضر در جزیره کیش در حال برگزاری هست و تیم‌های صعود کننده به مراحل پایانی هم مشخص شدن و قرار هست که دیدار پایانی در روز پنجشنبه برگزار بشه صحبت می‌کنیم. بعد همکارانم اشاره می‌کنن ارتباطمون با جناب آقای بهمن اسدی برقرار هست. جناب آقای اسدی حضور شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کشاورز، آقای شامزاده و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای اسدی، منم خدمت شما عرض سلام دارم، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و انشاءالله که همیشه هم سالم باشید.
ممنون شما.
بله آقای اسدی یه دوره بیماری سختی و پشت سر گذاشتن ولی الان مشخصه که دیگه فاصله شو نسبت به اون زمان با اون شرایط
نه اصلا آقای اسدی جزء به قول معروف خبرنگاره هستن که از نظر فیزیکی بدنی یک شرایط خیلی خوب دارن و همون کمک کرد که بتونن که صحیح و سالم همیشه باقی بمونن.
بله خوشحالیم که صدای شما رو با تراوت میشنویم. جناب اسدی من نمیدونم صحبتای منو تا کجا شنیدی، چون بهتون سلام که کردم متوجه شدم ارتباطمون قطع هست.
بله همون لحظه قطع شد متاسفانه، من رادیو ورزش رو گوش می‌کردم دیگه اومدم از طریق تلفن صحبت بکنم، بگی من نشنیدم.
بله
خب پس بفرمایید من در خدمتم.
بله خواهش میکنم، من میخواستم خواهش بکنم با توجه به اینکه حالا این رویدادها برگزار شده میخواستم جناب علی بفرمایید حالا به صورت حتی مقایسه ای هم شده چه تحلیلتون چیه این اتفاقاتی که داره میفته تنیس کشورمون رو به سرمنزل مقصود میرسونه یا نه؟
بله خب من فقط قبل از اینکه ورود کنم به سوال شما این رو میگم که من به عنوان کسی که خب حوزه خبری تنیس رو تعقیب میکنم خیلی علاقمند هستم که از برنامه های خوب حرف بزنم، از افتخار آفرینی ها حرف بزنم، به خصوص که الان تو دهه مبارک فرج هستیم، دوست داریم که به صلاح به نکات مثبت بپردازیم. خب یه نکته مثبتش این هست که مسابقات داره برگزار میشه، من بابت اینم به سهم خودم بارها تقدیر و تشکر کردم از متولیان، اما برگزاری مسابقات تحت عنوان جام حذفی از دو منظر قابل بررسیه. یکی به لحاظ فنی هستش که متاسفانه قطعا اینجوری هستش که تنیس ما رو به سرمنزل مقصود نمیرسونه، یعنی اون چیزی که ما به عنوان عقب ماندگی در تنیس ازش یاد میکنیم با برگزاری چنین مسابقاتی، آقای کشاورز شما بهتر از من میدونید، ما هرگز نمیتونیم این عقب موندگی رو جبران بکنیم، چون این مسابقات ضمن به قول معروف خسته نباشید و همه کسایی که اونجا شرکت کردن و مجریانشون، ما میدونیم بیشتر شکل تفننی داره، یعنی یه مسابقاتی هست که بر اساس آماری که فدراسیون داده حدود 183 تیم در بخش آقایان، 70 خورده تیم در بخش خانوم ها، تقریبا 250 تا تیم اونجا شرکت کرده و به نظر من میرسه که فدراسیون بیشتر به فکر درآمدزاییه تا اینکه بخواد برداشت فنی از این مسابقات داشته باشه. یعنی آماری که من دارم تقریبا یه چیزی حدود 500 میلیون تومان بابت این مسابقات فقط ورودی از ورزشکارا گرفته شده. اما این که حالا چقدر هزینه شده اینا، ان شاءالله فدراسیون شرایطی فراهم بیاد که این رو به صورت شفاف در اختیار همه قرار بده. خب یه بخشش رو که من گفتم بخش اقتصادی هست اینجوریه. به نظر میرسه که از این محل برگزاری این مسابقات فدراسیون به اصطلاح یه دستاورد مالی داره. تو بخش فنی هم که بخش عمده‌ای از این ورزشکارهایی که شرکت میکنن همونجور که گفتم مثل این که یه تفریحیه، مثلا برن اونجا در جزیره کیش یه چند روزی حضور داشته باشن. حالا یه چند تا مسابقات هم روز آخر به اصطلاح رقابت نزدیکی هست که قهرمان رو مشخص میکنه.
بله.
اینی که به نظر من میرسه با همه احترامی که برای برگزاری مسابقات قائل هستم، این رو میخوام به متولیان امر بگم که گمان نکنن که ما واقعا از این راه قرار هست که اون عقب موندگیمون رو جبران بکنیم. این یه تحلیل معمولی هست که راجع به مسابقات جام حذفی من داشتم. حالا اگر سوال دیگه
ای هست این چیز مطالبی که جناب علی فرمودید، من اولم ازتون خواهش کردم به صورت مقایسه ای اتفاقا همین الان میشه این مقایسه رو انجام داد. مثلا بیاین ببینیم که اون دوره که نتایج بهتری تو تنیس میگرفتیم چه کارهای انجام میدادیم که الان اتفاق نمیفته. خب این یکی از آسیب شناسی ها یعنی ای بیا بیا میتونه اینطوری باشه. خاطرتون باشه ما توی یه دوره که اتفاقا اوج موفقیتمون بود اصلا لیگ نداشتیم تو ایران. بله. اصلا جام حذفی برگزار نمیشد. درسته؟
بله.
اون موقع یادتون باشه مسابقات تنیس انفرادی خیلی زیادی برگزار میشد. دو تاش بله. انقدر بزرگ بود که یکیش 1400 نفر حدوداً شرکت کننده داشت. یکیش هم حدود 1000 نفر. مسابقات شهید عوض شرافتی با حدود 1400 نفر و مسابقات تنیس جام استقلال با حضور 1000 نفر شرکت کننده برگزار میشد. در فاصله برگزاری این دوتا مسابقه این وسط گرند اسلما دائما این هفته اون هفته تو باشگاهی مختلف مسابقه انفرادی بود، اصلا مسابقه باشگاهی برگزار نمیشد. من احساسم اینه باید واقعا یه بار بشینم فکر بکنم ببینم این مسابقه تنیس یعنی ورزش تنیس آیا میتونه مسابقه تیمی بیشتر رشدش بده یا مسابقه انفرادی. اگر که اینطوری نباشه پس چرا اون موقع ما نتیجه میگه بهتر میگرفتیم الان اون نتایج رو نمیتونیم بگیریم؟ من فکر میکنم منظور نظر شما از این مباحثی که فرمودید همین باشه، درسته؟
دقیقاً. ببینید ما به شکل کلی ما از جام حذفی بخوایم به اصطلاح فاصله بگیریم، به شکل کلی بگیم تعارف که نداریم آقای کشاورز. ببینید وقتی فدراسیون دچار تغییر مدیریتی شد بحث‌ها همین بود که قراره اصلاحاتی در برنامه‌ها بشه.
بله.
در نقطه نظراتی که اون موقع بود یا مثلا برنامه‌ای که داشتن اجرا می‌کردن قرار بود که این اصلاحات انجام بشه و به اصطلاح فکر نو، ایده نو داشته باشیم.
بله.
متاسفانه با گذشت حدود یک چهارم از دوره مدیریت آقای عزیزی ما فقط در حد شعار و حرف میشنویم. ما نه تو زمینه باشگاهی کاری انجام دادیم که همش صحبت از این میشه که داریم ما مثلا نظامنامه باشگاهی رو مثلا سرانجام میدیم یا تدوین میکنیم. توی بخش باشگاهی که به هیچ وجه هیچ کاری انجام نشد، فقط در حد حرف بوده.
بله.
حرف شما دقیقاً درسته. ببینید در سطح جهان همه میدونیم میبینیم مشخص است که برای پیشرفت توی تنیس چه کارهایی داره انجام میشه. من نگرانم مثلا این بحثی رو که من امروز شاید بهش پرداختم بیشتر از این جهت هست که مدیریتی رو که اومده اونجا به شکل اصلاحی عمل کنه ناخواسته به مسیر گذشته، مسیری که جوابگوی ما هم نبوده ببرن.
بله.
و متاسفانه این کار رو دارن میکنن. یعنی جوری جام حذفی رو پررنگ کردن برخی از دوستان گویا ما داریم گرند اسلم برگزار میکنیم.
بله.
اینی هم که من مثلا گاهن به این مسابقات که خب حالا زحمت هم داره برگزارش مثلا میپردازم منفی بهش نگاه میکنم، از این جهت هست که نمیتونه اون برنامه کارساز باشه. برنامه کارساز همونی است که شما فرمودی و در جهان هم دارن انجامش میدن، برگزاری مسابقات به همون شکلی که شما گفتید.
بله.
و یه نکته دیگه هم که هست که باید بگم به طرفداری از تنیس بازا این هستش که این تنیس بازا در طول سال تلاش میکنن، زحمت میکشن، کلی هزینه دارن. در هنگام مسابقات شاید بشه بخشی از این هزینه هاشون
برگرده.
ولی الان متاسفانه مسابقات برای اینا هزینه داره. مثلا الان مسابقاتی که تو بندر عباس قرار است برگزار بشه صحبت از 430 هزار تومان ورودی است.
بله.
من میگم این ورزشکاری که برای خرید راکتش، برای تغذیهش، برای زمینش، برای مربی داشتن اینا همه هزینه است. باشگاهی هم که نداریم از اینا حمایت بکنه.
درسته.
برخی از باشگاه ها من متاسفم باشگاه که نیستن، یه زمین دولتی رو اجاره کردن الان 10-15 تا تیم در جام حذفی شرکت داده. یعنی اون ورزشکار علاوه بر ورودیش احتمالا باید یه پولی هم به اون متصدی باشگاه بده. و من واقعا جای تأسف داره تو بخش فنی. میخوام به این نکته اشاره بکنم که ما دستاورد فنی هم نداریم، چون هنوز اصلا معلوم نیست مربی های تیم ملی ما کیا هستن.
حالا انشالله اونم قول دادن، گفتن به زودی مشخص میشه. حالا
ببینید آقای کشاورز، اینقدر مثل قضیه زمان انتخابات فدراسیون هست که دیگه ما خسته شده بودیم، هی میگفتیم آقا قرار انتخاب. الان مربی تیم ملی هم همینجور شده دیگه. به نظر من آب که از سر گذشت دیگه فرقی هم نمیکنه. حالا میخوان هفته دیگه اعلام بکنن یا 5 سال دیگه اعلام بکنن. به نظر میرسه فدراسیونی که برنامه نداشته تو این زمینه، آمادگی حتی ذهنی نداشته تو این، حالا هفته دیگه اعلام بکنه یا یه ماه دیگه، به نظر من اون آبی که باید از سر نمیگذاش از سر بشه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای بهمن اسدی، توضیحات بسیار خوب شما رو ازش استفاده کردیم. امیدوارم در برنامه بعدی بازم بتونیم به صورت موشکافانه تری مباحثی که مد نظر شما هست در مورد تنیس کشورمون رو طرح بکنیم. خیلی ممنون وقت گذاشتید.
ممنون ازتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. خب در دقایق پایانی برنامه هستیم. میدونید که رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا بالاخره بعد از توقف حدود یک ماهه کار خودش رو از روز یک شنبه آغاز کرده و بازیکنان تراز اول دنیا که مدتی اونجا حضور داشتن کار خودشون رو با آغاز رقابت‌ها شروع کردن. اما مطابق معمول با توجه به اینکه جناب آقای سید عادل برقعی داور بین‌المللی تراز اول کشورمون در این رویداد حضور دارن، از همون زمان هم بودن، حتی در مسابقات مقدماتی که در قطر هم بود حضور داشتند، ما یه فرصت کوتاهی داریم با ایشون گفتگو بکنیم. جناب آقای برقعی حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهندس کشاورز، همینطور جناب آقای احتشامزاده عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای برقعی منم خدمت شما عرض سلام دارم و خیلی خوشحال هستم که میتونم با شما الان صحبت کنم از ایران و استرالیا.
خیلی ممنون جناب برقعی. خسته نشدی این همه مدت انتظار تا بالاخره شروع شه؟
عرض بزرگتون که چرا، واقعا اون روزای اول که خیلی خسته کننده بود، یک قرنطینه دو هفته ای، ولی خب همین که برگشتیم به زمین تنیس بعد از مدت ها دیگه آدم خستگی رو فراموش میکنه دیگه. وقتی که مسابقات رو میبینه زمین تنیس و حسال تنیس واقعا ارزش رو داره.
خب آقای برقعی در مورد تنیس بازا بگین، مسابقه گرند اسلم معتبرترین و تراز اولترین تنیس بازان دنیا اونجا حضور دارن، اونا الان چه حسی دارن؟ همون به شکل سابق حالا لاغت توی روز اولی همون جوری هن، یا این که تو اونام افتی دیده میشه؟
از حضورتون که بله، همونطوری که گفتین مهمترین مسابقه یه تنیس هستش که سال میلادی از اینجا شروع میشه و حس و حال خیلی خوبی داره این مسابقات. من فکر میکنم که همه خیلی خوشحالن از اینکه دوباره برگشتن به میادین تنیس، مسابقات در جریانه و با یه برنامه‌ریزی خیلی خوب، با یه حس و حال متفاوت نسبت به سال گذشته، ولی خب خیلی خوب داره برگزار میشه. همه بازیکن‌ها هم هستن به جز فدرر، بقیه بازیکن‌ها هستن، جوکوویچ بازی کرد، نادال بازی کرد و خیلی خوب داره برگزار میشه دیگه. یکم جمعیت تماشاگرها کمتر هستش، ولی خب به هر حال در بالاترین کیفیت داره برگزار میشه مسابقه.
بازی بازیکن‌ها چه جوریه فعلا در ابتدای کار؟ به همون شکل سابق می‌بینین روندشو؟ چون معمولا اینا همیشه از یه مسابقه میآمدن توی یه مسابقه، بعد حدود مثلا شاید توی ماهای قبلش کلی مسابقه داده بودن، الان خب این فاصله افتاده و حالا به عنوان آخرین سوال که خیلی لطفا کوتاه جواب بدید، بفرمایید که شما افت خاصی تو وضعیت بازیکن‌ها می‌بینید یا نه؟
ببینید به هر حال اینا دورهای آمادگیشون رو گذروندن و اتفاق خوبی که افتاد هفته پیش اینجا چند تا مسابقات ATP و WTA توی همین مجموعه برگزار شد. 5 6 تا مسابقه که همه این بازیکن‌ها اونجا مسابقه دادن، ضمن اینکه اینا دورهای آمادگی خودشون رو به هر حال داشتن.
بله.
با برنامه‌ریزی کامل اومدن اینجا و نه شما تنیس در بالاترین سطحش می‌بینید، یعنی تفاوت خاصی نیست، ضمن اینکه دورهای اول به هر حال حالا اون بازیکن‌های خیلی شاخص با حریف های راحتری دارن و مرحله
بله.
مرحله قطعاً اون اوج تنیسشون میرسن تا مراحل پایین.
بله خیلی ممنون جناب آقای سیدادل برقعی داور بین‌المللی کشورمون که مثل همیشه لطف کردن از استرالیا ما رو همراهی کردن، تازه ترین خبرها رو بشنویم. انشالله در برنامه هفته آینده مزاحم شما خواهیم شد.
انشالله ممنون از حواستون، انشالله که موفق و معید باشید.
ممنون و متشکر، خدا نگهدارتون
باشه. قربون شما، خدا نگهدار. خدا
خوبی قسمت آخر برنامه بود آقای احتشام صادق، خداحافظی بکنیم.
بسیار خیلی خوشحال شدم که امروز هم در خدمت شنوندگان عزیز بودم. تا برنامه بعد که دوباره در خدمتتون باشیم، یاری مدد، خداحافظ.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. منم اگر اجازه بفرمایید به اتفاق تمامی همکارانم در گروه تهیه این برنامه تا فرصت بعد همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایرا در 324 دنبال.
فردا مصادف با 42مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و به همین مناسبت شبکه‌های مختلف رادیویی با ویژه برنامه‌هایی این روز رو گرامی می‌دارن و با شنونده‌هاشون همراه هستن.
شبکه رادیویی فرهنگ فردا ویژه برنامه گلبانگ آزادی رو تقدیم همراهانش می‌کنه.
من مریم مقدسی هستم، سردبیر برنامه گلبانگ آزادی. گلبانگ آزادی ویژه برنامه‌ای هست که به مناسبت 22 بهمن ماه سعی می‌کنیم طلوع همدلی ملت ایران رو از طریق امواج رادیو به تصویر بکشیم. برنامه گلبانگ آزادی رو دعوت می‌کنم که بشنوید. این برنامه به بررسی دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی، فلسفه انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه و همچنین چرایی تغییر رویه آمریکا بعد از انقلاب اسلامی با ایران و دستاوردهای پزشکی، نظامی، علمی بعد از انقلاب اسلامی میپردازه. همچنین با هنرمندان حوزه تئاتر، شعر، کتاب و افرادی که در انقلاب اسلامی ایران تاثیرگذار بودند گفتگوهایی صورت خواهد گرفت.
شبکه رادیوی جوان در ایام دهه فجر ویژه برنامه میدان آزادی رو از سطح شهر تهران تقدیم همراهانش میکرد
و فردا قسمت ویژه‌ای رو به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن تولید و پخش خواهد کرد.
کاروانی مملو از شادی و شور و هیجان،
کاروانی مملو از خاطرات خوب،
کاروان شادی از مبدأ عشق به مقصد دلهای شما روان.
میدان آزادی.
من راضی سادات هاشمی هستم، گوینده ویژه برنامه میدان آزادی شبکه رادیویی جوان. ما هر روز در دهه مبارکه فجر از ساعت 10 تا 11 صبح همراه شما هستیم و پیشنهاد میکنم ویژه برنامه 22 بهمن ماه ما رو حتما بشنوید.
مسیری که در سالهای بعد از انقلاب در ایران طی شده مسیری سخت بوده که با همدلی مردم غیور ایران این سختی ها پشت سر گذاشته شده.
برای بزرگداشت این 42 سال همدلی، رادیو سلامت برنامه مسیر همدلی رو فردا تقدیم شما خواهد کرد.
موسی نظری هستم، تهیه کننده برنامه مسیر همدلی، ویژه برنامه 22 بهمن ماه که شما میتونید این برنامه رو در روز چهارشنبه 22 بهمن 1399 از رادیو سلامت از ساعت 9 صبح تا 12 به صورت زنده و ویژه بشنوید. این برنامه برای موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه و آیتم‌های مختلفی در این برنامه براتون تدارک دیدیم. مهمانان ویژه داریم که در این روز در خدمت شما خواهیم بود.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
یک دو سه صدا میاد؟
جایز هاش دلائیه تبرک، برندشی چه عالیه تبرک، قوتی و بطی از دلا، جایزشو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه با سابقه نزدیک به 40 سال در تولید تجهیزات برق فشار ضعیف افتخار دارد. محصولاتی به روز و استاندارد تولید کرده و با عکس گواهی نامه های معتبر ملی و بین المللی، سهم چشمگیری از نیاز مشتریان داخلی و کشورهای منطقه را پوشش دهد. گروه صنعتی الکتروکاوه.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز،
مایونز
دلپذیره،
دوست داریم مزه مایونز،
مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیره.
با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره،
دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
تا حالا فکر کردین وقتی خسته از سر کار میایین خونه چی شما رو آروم میکنه؟ بله درسته، یه خواب راحت با توشک طبی و فنری تناسای. توشک تناسای با بکارگیری ماشینالات روز دنیا، تولید کننده انواع توشک‌های طبی و فنری استاندارد. توشک تناسای،
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون،
چین چین
چین چین.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
یه چیز مثل زندگی رنگی لذت بخش نیست، اما این خودت که باید به زندگیت رنگ بدی. مثلا با پنجره‌های رنگی UPVC C4 که ضمانت می‌کنه 10 سال ثبات رنگ داشته باشه. یعنی تضمین می‌کنه 10 سال خونه‌ت رنگی بمونه، درست مثل یه رویای شیرین. واسه رنگی کردن رویاهات نیازی نیست هزینه بیشتری کنی، چون با همون قیمت پنجره سفید هم می‌تونی به رویای ارزشمندی مثل پنجره‌های رنگی C4 برسی. با پنجره‌های رنگی C4 میشه بیدار بود اما رویا دید. یه رویای قابل لمس به زیبایی و دوام پنجره‌های رنگی UPVC C4. پنجره‌های رنگی UPVC C4 رنگین‌ترین رویای زندگی.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم اعلی، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
امروز واسه ما یه روز خاصه، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ را انداخته.
لامپایی که کم نور شدن و چشم رو ضعیف میکنن،
لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
بروکس، نور خوب زندگی.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
در گذر لحظه ها به ساعت 16 رسیدیم. انشالله با روحیه قوی به مسیرتون در جاده زندگی ادامه